بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين. خیر مقدم عرض میکنم محضر همه شما، خیلی خوش آمدید. انشالله که صحیح و سالم در پناه امیر المؤمنین انشالله. در حکمت 453 نهج البلاغه وجود مقدس امیر المؤمنین سلام الله علیه فرمود و قال علیه السلام: ما زال الزبیر رجل من نا اهل البیت حتی نشأ ابنه المشؤوم عبدالله. جزء حکمت‌های معروف امیرالمؤمنین علیه السلام. در این حکمت حضرت به یکی از مهمترین علل انحراف جناب زبیر اشاره می‌کند. فرمود مازاله. مازاله به معنای همیشه، همواره. همواره زبیر مردی از ما اهل بیت بود. رجلا منا اهل البیت. این منا اهل البیت یکی از بالاترین امتیازاتی است که در روایات ما بیان شده. دو تا لفظ در قبال هم داریم، یکی منا اهل البیت، یکی لیس منا. این دو تا نشون دهنده یک طرف عظمت شخصی، یک طرف حقارت و پستی کسی است. سلام علیکم و رحمت الله. در مورد بعضی ها داریم فلانی لیس منا، یا در مورد بعضی از صفات هر کسی چنین صفتی رو داشته باشه از ما اهل بیت نیست، ما او رو به عنوان دوست قبول نداریم، ما او رو پیرو به خودمون نمیدانیم. از این طرف هم داریم، هم در مورد زنان داریم این جمله را، هم در مورد مردان: فضیل ابن یسار من نا اهل البیت، سلمان من نا اهل البیت، اینجا داره زبیر من نا اهل البیت. این دوتا کلام خیلی جایگاه افراد نسبت به قرب و بعدشون از اهل بیت سنجیده میشه. سلام علیکم و رحمت الله. اگر کسی از اهل بیت باشد نشون دهنده قرب چقدر بالاست، اگر کسی از اهل بیت نباشد دور باشد نشون دهنده زلالت و گمراهی است. حضرت فرمود تا بوده چنین بوده که زبیر جزء ماست، از ماست، رجلی از ما اهل البیت بود، حتی نشأ ابنه المشؤوم، تا اینکه نشأ یعنی رشد و نمو پیدا کرد فرزند شوم و نامبارک او عبدالله ابن زبیر. خب این حکمت انصافا جز حکمت هایی است که تحلیل او خیلی سخته. یه نفر از منا اهل البیت برسه به نهایت دوری، جایی که روبروی امیرالمؤمنین بیسته، چه اتفاقی میفته؟ تحلیل شخصیت زبیر، تحلیل اتفاقات پیرامونی زبیر خیلی عجیبه که چی میشه انسان از اون قرابت و نزدیکی برسه به این بعد. میدونید زبیر کسی بود که در مواقع مختلف و جایی که خیلی ها دور امیرالمؤمنین رو خالی کردن، سلام علیکم و رحمت الله، علیکم السلام، جایی که خیلی ها دور علی را خالی کردن ایشون مون. در جریان قصب خلافت، همون اوایلی که خلیفه اول ادعای خلافت کرده بود، یه عده‌ای در خانه امیرالمؤمنین تحصن کردن، یکی زبیر بود، تحصن کرده بود، بیعت نکرد، خیلی در پا به رکاب امیرالمؤمنین موند. در جریان شورای شش نفره عمر، کسی که به امیرالمؤمنین رأی داد زبیر بود. زبیر به حضرت رأی داد، فرمود که باید علی امام بشه، رهبر و خلیفه. اینجا پا به کار علی بود. در زمان عثمان جزء طرفداران امیرالمؤمنین بود، از کسانی که تشویق میکرد مردم را که با علی بیعت کنید. در زمان پیغمبر هم جزء یاران و صحابی بود. چی میشه انسانی با این عظمت یه دفعه راهش کج بشه؟ جناب زبیر سابقه بسیار بسیار درخشانی داشت، در سابقه او هیچ شکی نمیشه برد، ولی متاسفانه هر سابقه نیازمند به نگهداری است. نیازمند به حفظه. به صرف این که من رزمنده بودم، مجاهد بودم، کافی نیست. امروز چی کاره ای؟ در گذشته هر چه بودی ثوابش برات محفوظه، به شرط این که امروزت هم همچنان در راه درست باشی. قبل از این که نکته رو عرض کنم، ببینید این جمله 353 بیش از این که بخواد تاریخ را برای ما نقل کنه، یک درس بزرگ به همه ماست. یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آوردید، مبادا اموال و اولادتون شما را از ذکر خدا، یاد خدا، توجه به خدا غافل کنه. فرزند خیلی خوبه، یکی از نعمتهای بزرگ الهی است، ولی اگر بنا شد عاطفه در مقابل ایمان قرار بگیره، عاطفه انسان رو از ایمان دور کنه، این فرزند دیگه نعمت نیست، نقمته. انسان باید دل بکنه. در طول تاریخ بودن، در همین انقلاب کم نداریم کسانی که چوب فرزندانشون رو خوردن به خاطر عاطفه و مهر و محبتی که به فرزند داشتن، از انقلاب دل کندن، از آرمان ها جدا شده. نمونه واضحش هم که زبیر است در طول تاریخ. زبیری که من نا اهل البیت بود، به خاطر دلبستگی های عاطفی به فرزندش مقابل امیر المؤمنین قرار گرفت. ببینید در مورد زبیر سه تا عامل مهم داره انحراف زبیر. یکی از عوامل طمع او به قدرت بود. خیلی دوست داشت که مسئولیت داشته باشه، فرماندار و استاندار بشه. یکی از علل انحرافش این بود، یعنی طمع به حکومت. یکی از علل انحرافش حسادت به امیرالمؤمنین بود. نمیتونست ببینه علی که حالا اینطوری حساب میکرد پیش خودش، ما با هم مجاهد بودیم، با هم میدان رفتیم، هر جا علی در میدان جنگ بود من هم بودم، هر جا علی مقابل دشمن ایستاد من هم ایستادم، هر جا علی در پای منبر پیغمبر بود من هم بودم، چرا او باید بشه امام من نباشم؟ حسادتی که از درون او میجوشید. یکی قدرت طلبی، یکی حسادت نسبت به حضرت، و یکی این وابستگی های عاطفی بیش از حد و غیر معقولی که نسبت به فرزندش داشت. سه تا عامل انحراف. در دو سه جا این فرزند به معنای واقعی کلمه پدرش رو فریب داد. مهمترینش در جریان هوعب است. پیغمبر اکرم یه زمانی به عایشه فرمود که ای همسران من، همتون گوش کنید، من می ترسم بر شما یکی از شما در سرزمین هوعب باشد در حالی که سگان دور او پارس می کنند. بعد اشاره کرد به عایشه و گفت مواظب باش تو این نباشی، من می دونم یکی از همسرانم این طوری میشه. اون انحراف است. وقتی که طلحه و زبیر آوردند عایشه را، رسیدند به یک سرزمینی، عایشه گفت جای اسم این سرزمین چیه؟ گفتند هوعب. یه وقتی به ذهنش خورد که این روایت رو پیغمبر به من گفته بود، به زبیر گفت زبیر اینجا قصه چیست؟ چیکار کنی؟ من این روایت رو از پیغمبر شنیدم. اینها داشتن آروم آروم بر میگشتند، دو دل شده بودند. یهو عبدالله ابن زبیر جلو اومد، گفت کی گفته اسم اینجا هوعبه؟ اشتباه گفتن، دروغ گفتن. اولین بار در تاریخ اسلام گروهی که شهادت دروغ دادن در همین قصه بود. عبدالله ابن زبیر رفت عده‌ای را از اهالی همون منطقه جمع کرد، آورد، پول زیادی بهشون داد، گفت شهادت دروغ بدید، بگید اینجا هوعب نیست تا پدر من زبیر و عایشه دلگرم بشن برای جنگ با علی. و وقتی اونها اومدن شهادت دادن، با اینکه اینها میدونستن چیزی از تقصیر اینها کم نمیشه، اینها میدونستن یقین براشون حاصل شده بود، ولی بالاخره عبدالله تونست نظر پدرش رو برگردونه. یکی اینجا بود، دقیقاً انحراف از پسر بود. یکی دیگه هم در خود میدان جمل بود. امیرالمؤمنین وقتی نگاه کردید که زبیر هم روبروی حضرت ایستاده، بلند فریاد زد، سخنرانی کرد حضرت، شروع کرد به زبیر گفتن تو فراموش کردی گذشته خودت رو، پیغمبر در مورد تو چه کلمات خوبی گفت، چه سابقه ای داری، چه مجاهدت هایی، بیا و این مجاهدت ها رو از وی نبر، خراب نکن گذشته خودت رو. زبیر اومد، یه تغییر و تحولی درش به وجود اومد. آمد که حرکت کنه به سمت امیرالمؤمنین، دوباره این پسر جلوش رو گرفت و او رو فریب داد، گفت که علی میخواد فریبت بده، علی حق تو رو خورد، حق تو بود که به فرمان روایی برسی. زبیر نهایتا به سمت امیرالمؤمنین نیامد، رفت به سمت بیابان و یکی هم در وسط بیابان او رو کشت و خبر به امیرالمؤمنین رسید. حضرت خیلی ناراحت شد، گفت از این شخص با اون سابقه درخشان ببینید به چه سرنوشت بدی دچار شد. جلوی امیرالمؤمنین ایستاد. فرزند به معنای واقعی کلمه زبیر را از اون مسیری که داشت منحرف کرد. عبدالله ابن زبیر یکی از کسانی بود که بغض ائمه و بغض بنی هاشم و امیرالمؤمنین رو به دل داشت. عجیب و غریب با امیرالمؤمنین بد بود، با اهل بیت بد بود. میگم وقتی که عبدالله ابن زبیر به حکومت رسید 40 خطبه خواند، یعنی 40 تا نماز جمعه، 40 هفته یک درود و صلوات بر پیغمبر نفرستاد. مردم اعتراض کردن، گفتن بابا تو خلیفه رسول اللهی، رسم بر این است که باید و در ابتدای خطبه درود بفرستی بر پیغمبر. 40 هفته گذشت، یه هفته دو هفته یادت رفت، نشد، سخنرانی طولانی بود، چرا درود نمیفرستی؟ گفت من مشکلی با صلوات ندارم، مشکل من با اللهم صل علی محمد و آل محمد، من با اینها نمیتونم بسازم، من نمیتونم ببینم حسن ابن علی، حسین ابن علی، زین العابدین، اینها بچه های امیر المؤمنینن، من درود بفرستم بر پیغمبر و بر کسانی که نهایت دشمنی رو با اینها دارم، من صلوات نمیفرستم. حاضر نبود حتی در این حد نام اهل بیت، یاد اهل بیت زنده نگه داشته بشه. حکمت 454 و قال علیه السلام مال ابن آدم والفخ اوله نطفه و آخره جیفه لا یرزق نفسه ولا یدفع حتفه. انسان را چه به فخر فروشی، انسان را چه به تکبر. انسان چرا تکبر میکنی، چرا فخر فروشی میکنی، به چی مینازی؟ تو همون کسی هستی که اوله نطفه، انسان اولش نطفه بی ارزشی است که خیلی ها از اون متنفرن، دوری میکنن، ابتدای کار که این بودی، و آخر و حجیفه، همین که از دنیا رفتی هم اگر در هوای گرم باشی، اگه خاکت نکنن، چالت نکنن، بچه های خودت، نزدیکترین افراد به خودت هم چشم دیدنت رو ندارن، بوی تعفن تو همه جا رو میگیره. او ابتدای کارتو، این هم انتهای کارتو، این وسط مگه چی هست که تو اینقدر داری فخر فروشی میکنی، خودت رو بالا میبینی؟ حضرت در این حکمت به 4 مورد از ضعف‌های انسان اشاره می‌کنه. 2 ضعف، ضعف درونی است و 2 ضعف و آفت که از بیرون به انسان عرضه میشه و انسان قدرت و یارای ایستادگی در مقابل اونها رو نداره. البته مستحضرید که این جملات برای تحقیر آدم نیست. انسان همون کسی است که لقد کرمنا بنی آدم، ما کریمیم، به شرط این که ما بنی آدم باشیم، فرزندان آدم باشیم، درس بگیریم، انسانیت داشته باشیم. اگر ما این گونه باشیم کریمیم، ولی کسی که متکبر شد، اهل فخر فروشه، اون دیگه از دایره انسانیت به همون اندازه خارج شده. اینجا باید او رو تحقیر کرد. ببینید در باب تکبر یکی از راهکارهای اساسی که می شود انسان متکبر رو برگردون تحقیر کردن اوست، یاداوری کردن تو مگه چی داری؟ الان به علمت می نازی، به قدرتت می نازی، به لباست می نازی، اینا که هیچی نیستن. این لباستی که پارچه است، این قدرت دیروز برای دیگران بود، فردا برای دیگرانه، چیزی نیست که تو بهش فخر فروشی و تکبر می کنی. این تحقیر راجع به انسانیت انسان نیست، راجع به اون بعد حیوانی و شهوانی انسان است که گاهی بر انسان عارض میشه و گاهی بر انسان غالب میشه، حیوانیت همه وجود رو میگیره. حضرت فرمود مال ابن آدم والفخر اوله نطفه و آخره جیفه. جیفه یعنی مردار گندیده. لا یرزق نفسه، 2 آفت از بیرون بر انسان عارض میشه که هیچ نمیتونه اونها رو دفع کنه. یکی رزق است. تو که داری اینقدر متشبران راه میری، آیا میتوانی رزق خودت را خودت تأمین کنی؟ آیا میتونی اولیه ترین نیازهای خودت رو، یه آب و یه غذا، خودت تأمین کن؟ از دستت برمیاد؟ اگر آبها را به تعبیر قرآن، اگر ما آب را فرو ببریم، چه کسی که میتونه برای شما یک جرعه آب گوارا بیاره بگید بفرما؟ همه این رزق دست ماست. اگر تو قدرت داری، این قدرت از ماست، مالداری از ماست، جمالداری از ماست، همه اینها از ماست. آدم که نمیتونه به مال دیگران فخر بفروشه، مال از خداست. تو به مال دیگران داری فخر فروشی میکنی؟ لا یرزق نفسه، انسان چرا فخر فروشی میکند در حالی که نمیتواند روزی برای خودش فراهم کنه؟ ولا یدفع و حتفه، حتف معنای مرگه. انسانی که نمیتواند مرگ را از خودش دفع کنه، انسانی که نمیتونه بگه من میخوام زنده بمونم، من میخوام یه هفته دیگه بمونم، الان نرم، مگه میتونی؟ تمام. وقتی بهت گفتن موعدت سر رسیده، تمام، لحظه ای جلو عقب شدنش ممکن نیست. فرمود تو که در مقابل این مرگ یک موجود دست و پا بسته بی اختیاری، تو چرا دیگه ابراز قدرت میکنی؟ چرا دیگه غرور و تکبر داری؟ اوله نطفه و آخره جیفه، دو تا عیب و ضعف داخلی است. و اون دو تای بعدی، اینکه انسان نمیتواند رزق خودش را و نمیتواند مرگ خودش را به تعویق بندازه، اینها دو تا عاملند که از بیرون بر انسان عارض میشن. خب البته بعضی ها به این نکته اشاره کردن، انسان گرچه میتواند با تلاش و کوشش و کار رزقش رو کم و زیاد کنه، یه مقداری به دست بیاره، ولی همون رزقی هم که به دست آوردی مال تو نیست. درسته تو اگر کارگری کردی پولی بهت میدن بتونی نون بخری، ولی این نان از کجا آمد؟ این نان همون گندمی بود که یه گندم خشکی بود که با دندون نمیشد خوردش کرد، سنگ بود، انداختنش روی زمین، آب دادن، همین گندم خشک تبدیل شد به یک گندم سرسبز، جوانه زد، رشد کرد، بزرگ شد. خدا رزق را به این معناست. و اون طرف هم انسان شاید با مسائل پزشکی و بهداشتی بتونه عمرش رو 4 صباح بیشتر کنه، ولی هیچ تغییری نمی کنه. انسان در مقابل مرگ دست و پا بسته است، حتما مرگ او رو در بر می گیره. حکمت 455 و قال علیه السلام و سئل عن اشعر الشعرا. خیلی این حکمت عجیبی است. فکر کردن به اون نکاتی که داره خیلی عجیبه. یه وقتی از حضرت پرسیدن آجون به نظر شما اشعر الشعرا چه کسی است؟ اشعر افعال تفصیله، شاعرترین شاعران عرب کیست؟ اگر شما بخواید شاعری رو نام ببرید، به نظرتون شاعرترین افراد چه کسی است؟ حضرت فرمود ان القوم لم یجروا فی حلبة تعرف الغاية عند قصبتها. یجرو به معنای جاری شدن، حرکت کردن. حلبه به معنای اون میدان مسابقه است. غایه یعنی سرانجام، و قصب به معنای قصب در لغت به معنای نی. در اون خطبه‌ای که حضرت راجع به طاووس صحبت میکنه، میگه طاووس یک پرهایی دارد که هر کدام قصبی است، یک نی بلندی است که ان روی او را با طلا و نقره نقاشی کردند. قصب به معنای نیه. مثل امروز که آخر هر مسابقه یه روبانی چیزی میذارن که هر کسی از اینجا رد شد برنده است. قدیم هم یه چوبی میذاشتن رو زمین، گفتن هر کسی زودتر توانست این تیر را، این چوب را از روی زمین برداره، او برنده مسابقه. حضرت فرمود سوالت اینه، شاعرترین شاعران کیست؟ من جوابم به تو اینه، ان القوم لم یجروا فی حلبة تعرف الغاية عند قصبتها. شاعران همه در یک میدان مسابقه نبودند، همه بر یک روش و منش نبودن که ما بخوایم بینشون قضاوت کنیم بگیم این بهتر است یا اون بهتر است. هر کدام یه روش خاصی داشتن، ولی فامکان ولا بده، اگر خیلی اصرار کنی، اگر چاره ای نباشد از این که جواب تو رو بدم، با این که شاعران اقسام مختلفی دارند، فرقه های مختلفی دارند، ولی اگر مجبور باشم جواب تو رو بدم، بهت میگم فالملک الذلیل، بهترین شاعر پادشاه گمراه است، پادشاه بسیار گمراه. ذلیل مبالغه است، یعنی خیلی گمراه. مرحوم سید رضی می نویسد قال الرضی یرید امرء القیس، منظور حضرت از پادشاه گمراه شاعری است به نام امرء القیس. خب نکات ذیل این حکمت محضر شما عرض میشه. اولین نکته شأن صدور این حکمته. اصلا چی شد که امیرالمؤمنین این رو گفت؟ ابن ابی الحدید می نویسه امیرالمؤمنین در شبهای ماه مبارک رمضان رفقا و دوستان و شیعیان رو دعوت می کرد خونه، افطار می داد به اونها. و داخل پرانتز می نویسه هیچ وقت دیده نشد خود امیرالمؤمنین از این غذایی که به روزداران می دهد بخورد. علتش چی بود؟ علتش این بود که این غذا رو حضرتی مقداری با حالا آب و رنگ بیشتری، چربیش بیشتر بود، گوشتش بیشتر بود، حضرت به مهمانش غذای خوب میداد، ولی هیچ وقت خودش از اون غذای خوب نمیخورد. غذای سحر و افطارش همون یه مقدار نان و خشک و نمک بود، نان و شیر بود. فرمود من دوتا غذای مختلف سر یک سفره تا حالا نخوردم، از این به بعد هم نمیخورم. این غذا رو به دوستانم میدم، ولی زهد علی طور دیگری است. ابن ابی الحدید میگه حضرت سفره مینداخت، دوستان رو دعوت میکرد، یه وقتی دوستان داشتند افطار میکردن، همینطور وسط حرفها صحبت رسید به این که بهترین شاعر عرب کیست. هر کسی یه حرفی زده، جمله ای گفت. بعد که قضا تمام شد امیرالمؤمنین سخنرانی میکرد برای اینها. بعد حضرت فرمود به نظر شما بهترین شاعر کیست؟ هر کدام چیزی گفتن و بعد از حضرت پرسیدن آقا نظر شما چیست؟ شما بگید بهترین شاعر کیست؟ حضرت فرمود نکته اول، شاعران گوناگونند، نمیشه یه جور. مرحوم شهید مطهری در این کتاب سیری در نهج البلاغه همون اوایل حدود صفحه 20 و چند این حکمت رو میاره و توضیح میده. میگه واقعا این جمله امیرالمؤمنین خیلی درسته. شاعرها بر نهله‌های مختلفی هستن. یکی مثل حافظ شیرازی به فرض غزل سراست، اون هم غزل عاشقانه. یکی مثل سعدی غزل میگوید ولی غزل اخلاق. یکی مثل مولوی مباحث عرفانی رو مطرح میکنه. یکی مثل فردوسی کسی است که حماسه سراست. هیچ نمیشه فردوسی را با حافظ سنجید. فردوسی بهتر بود یا حافظ؟ مثل اینه که شهید مطهری میگه مثل اینه که بگی این مهندس بهتره یا اون دکتر. خب مهندس و دکتر نمیشه با هم مقایسه کرد. اگه بگی دوتا دکتر میشه تشخیص داد، ولی مهندس و دکتر اصلا رابطه ای با هم ندارن. ایشون میگه و جالبی کار اینجاست، هر کدام از این شعرهای مطرح در یه چیز مطرحن. یکی فقط در غزل، یکی فقط در اخلاقیات، یه نفر فقط رباعی، یکی فقط قصیده، یکی فقط قطعه. بعد شهید مطهری میفرماید که عجب از امیرالمؤمنین، تاریخ به خود کسی را ندیده است که در تمام علوم، در تمام رشته ها، در بلاغت، در شجاعت، در سخنوری، در عبادت، در ذوق، در حکومتداری، از هر چیزی که بخوایم انگشتش بذاریم، علی را میشود با صاحبان اون رشته سنجید و علی از همه بالاتره. در حکومتداری علی بالاتر است یا سیاستمداران عالم؟ علی. در بلاغت علی، در خطبه خواندن علی، خطبه بدون الف، خطبه بدون نقطه، خطبه با این مضمونها. شهید مطهری میگه اعجاز امیرالمؤمنین اینه. خود علی در تمام بخشها نه تنها عالم است، سرآمد است، هیچ کسی به گرد پای او هم نمیرسه. خب حضرت فرمود اگه بخواید براتون بگم و دقیقا مشخص کنم، من شخصی به نام امرء القیس را به عنوان شاعرترین شاعران معرفی میکنم. خب امرء القیس یک شخصیتی است که قبل از اسلام از دنیا رفت، ولی اون چه که ظاهرا در تاریخ میگن اون موحد نبود، کافر بود. با کفر از دنیا رفت اگرچه می توانست موحد باشد. و علت این که حضرت فرمود فالملک الذلیل یعنی پادشاه بسیار گمراه، این بسیار گمراهش به خاطر اینه، انتظاری که از اون می رفت چیز دیگری بود. کسی که می تواند در این حد شعرهای نابی بگوید، اگرچه امرؤالقیس مضمون شعرهاش مضمون باطلیست ها، در همون کفر خودش شعر میگه عاشقانه های خیلی عوض میخوام روابط دختر و پسر و اینها رو میگه، ولی در شعرانگی خیلی سر آمده، مضمونش مضمون مبتذلیست ولی شعر قویست. حضرت میفرماید خیلی این جمله برای من جالبه، حضرت اگر میخواهد انتخاب کند، انتخاب او از روی واقعیت هاست. اگر ما باشیم بگیم آقا تا وقتی که مثلا حسان ابن ثابت هست، مسلمان هم هست، برای پیغمبر هم شعر گفته، شما چرا میری یه کافر رو مثال میاری؟ حضرت میگه نه، تخصص رو ما الان داریم در مورد تخصص حرف میزنیم. حالا شما نگاه کنید در همین مسئولیت دادن ها، مسئولیت ما میخوایم به کسی بدیم، خیلی چیزهایی رو نگاه میکنیم که شاید نیاز نباشه. بله تخصص و تعهد باید در کنار هم باشه، دینداری یک بخشی از تخصص است، ولی گاهی وقتا دو نفر که همه چیزشون مثل همه را ما به یک پارتی بازی های غیر معقولی بهش مسئولیت میدیم. از آن میگه ما پارتی بازی نداریم، شما به علی گفتید، علی که امام الموحدین است، بهش گفتید یه شاعر خوب نام ببر، علی دست میگذارد روی یک کافر، چون واقعا شاعر بود. خیلی این عجیبه. و جمله پایانی هم این که امرؤالقیس کسی است که قصیده او در عرب زمان جاهلیت 7 شعر، معلقات 7، 7 شعر معروف عرب را، نابترین اشعار عرب را روی پرده و پارچه نوشته بودند، به خانه کعبه آویزان کرده بوده. یکی از این 7 شعر، شعر امرؤالقیس بود، یعنی جزء شعرهای بسیار بسیار بزرگ عرب بوده و هست، البته هیچ مضمونی نداره. این جمله رو خواستم عرض کنم که اگر حضرت می‌فرماید او گمراه هست، چون انتظار از او بیشتر بود. او با این هوش و استعداد که توانست شعر را در این سطح بگوید، یعنی تو میتوانستی حقایق رو هم بفهمی، می توانستی شعرت رو، هنرت رو در باب اخلاق و معارف و کمال انسانی در نظر بگیری و به کار بگیری، ولی این کار را نکردی، شعر را در مسیر شراب به کار بردی. خب این فردا تو دو تا چوب می خوری. ما یه استعداد فراوان و سرشاری به تو دادیم، تو چرا کافری یک، چرا این استعداد را در راه باطل استفاده کردی؟ هر کدام از ما اون استعداد درونی که داریم، استعداد ما فردا بر ضد ما دلیل میشه. خدای متعال میگه من هوش بهت ندادم، فهم بهت ندادم، خانواده خوب بهت ندادم، همه اینها دلیلی بودن که تو خوب بشی. یکی این که چرا بد شدی، یکی این که با این ویژگی ها و نعمت ها چرا بد شدی. تو دوتا چوب میخوری. این نعمت هایی که به ما داده شده باید در قبالش وظیفمون رو انجام بدیم. حکمت 456 و قال علیه السلام الا حر يدع هذه اللماذه لأهلها، علامت سؤال، الا حر يدع هذه اللماذه لأهلها. لماذه به معنای اون غذایی است که یه وقت شما یه لقمه داخل دهن میگذارید، این یه گوشه از این غذا به لبتون چسبیده، حتی اونقدر نیست که آدم دست بالا بیاره این برنج را بگیره داخل دهنش بذاره، زبان میچرخاند دور لبها، این غذا رو جمع میکنه، یه چربی مختصری روی لبها هست، انسان اصلا به طور خودکار و ناخواسته این چربی را، این غذا را از دور لبها، به این میگن لمازه. شما حساب کنید یه بشقاب برنج، یه ذره چربیش یا یه دونه برنجش که روی لب شما مونده اصلا قابل مقایسه نیست. کوچک بودن یک چیزی لماز است. حضرت فرمود آقایان، آیا یک جوان مرد و حر در بین شما نیست که یدعو رها کند، دست بکشد از این دنیا برای اهلش. لمازه به معنای اینجا درست شیء کوچک، مقصود دنیاست، کنایه از دنیا. آیا کسی نیست این دنیای اندک ناچیز بیمقدار را رها کنه به اهلش بسپره؟ دنیا برای دنیا طلب ها ما نخواستیم. یه جوان مرد بین شما هست چنین کاری کنه؟ انهو لیس لانفسکم ثمنون الا الجنه. قیمت شما خیلی بالاست، شما خیلی ارزشمندید. بدانید و آگاه باشید برای جان شما، برای شما هیچ قیمتی نیست مگر بهشت. تو اگر زیر بهشت خودت رو بفروشی زرد کردی، مفت فروختی خودت رو. حداقل قیمت شما بهشته، حد اکثرش رضای الهی است و رضوان من الله، و دیگه بالاتره. ولی حداقلش اینه که تو اگر خودت را فروختی جاش بهشت بگیری، پایین تر از بهشت گرفتی ضرر کردی، خسران و زیان کردی. فلا تبیعوها الا بها، خودتون رو نفروشید مگر به بهشت. به دنیا نفروشید، به مال نفروشید، به شهوت نفروشید، به پست نفروشید. خودتون رو فقط در قبال بهشت بفروشید، اون ارزشمنده. حضرت سه بخش داره این کلام. بخش اول اینه که این دنیا کوچک است. حالا کوچک بودن دنیا خودش از اصل دنیا کوچک است. حالا تازه ما مردمان آخر الزمانیم. حضرت میگه بابا دنیا اون وقتی که تازه دنیا شده بود و سرسبزی ها و خرمی ها رو داشت، نعمت ها رو داشت، گنج ها رو داشت، اون وقت چیزی نبود. الان که دیگه این زمین و این نعمت ها چند صد دست گشتن، این خونه ای که توش نشستی ده ها دست گشته، این دیگه جنس دست دوم و دست سومه، دیگه اصلا به چشم نمیاد. مقصود حضرت اینه دل بکنید، دل بستنی نیست، خودتون رو درگیر این دنیا نکنید، این دنیا ارزشی نداره. نکته دوم، حضرت فرماد آیا حری بین شما نیست، آزاده ای بین شما نیست؟ اینم خیلی جمله قشنگه. آدم یا آزاده است یا در بنده. حالا یا در بند زندان است یا در بند دنیاست، اسارت دنیا، اسارت نفس. حضرت فرمود خیلی سخته. اگر میخواهید دنیا را رها کنید، یه حریتی میخواد. خودتون رو از بند تعلقات آزاد کنید خیلی سخته، ولی باید این کار رو بکنید. اگر میخواهید به مقام حریت و حر برسید، راهی ندارید مگر اینکه قل و زنجیر دنیا رو از دست و پای خودتون بکنید. بخش دوم حکمت راجع به قیمت انسانه. قیمت انسان بهشت است. بهشت با همه صفاتی که در قرآن برای او ذکر شده، در روایات برای او ذکر شده، قیمت ما اونقدره. ما چقدر میارزیم بهشت؟ بهشت در قبال من. من اگر کمتر از بهشت خودم رو بفروشم خیلی ضرر کردم. امروز شاید متوجه نشم، ولی فردا متوجه میشم. این نکته هم نکته پایانی. عزیزان، این که فرمودن انسان اشرف مخلوقات است، این اشرف مخلوقات هست از قوه، نه در فعل. انسان این ظرفیت و قوه را دارد که اشرف مخلوقات بشود. انسان گوهر وجودش اینقدر می ارزد که مقابل بهشت قرار بگیرد. ولی هر انسانی افضل از ملائکه نیست، هر انسانی افضل مخلوقات و اشرف مخلوقات نیست. هر انسانی خودش را به بهشت نمی فروشد. ما خودمون رو گاهی اوقات به یه نگاه حرام می فروشیم، به یه نگاه حرام، به یه لذت آنی تمام میشه. این که فرمودن انسان اشرف مخلوقات است، یعنی انسان خودساختهی که از بند تعلقات آزاد باشد، با اختیار خودش طاعت و عبادت به جا بیاورد، این از ملائکه هم بالاتره، چون با اختیار رسید به اونجا، خیلی ارزش داره. ولی اینکه هر انسانی از ملائکه بالاتر باشه، ملائکه کجا ما کجا؟ ملائکه‌ای که یک لحظه قصور و تقصیر و غفلت و گناه ندارند، تخیل گناه، فکر گناه هم برای اونها نیست. بعد ما، منی که سر تا پا گناهم، بگم من افضل از ملائکه هم، خیر. این که فرمود قیمت شما بهشته، نه اینکه همه میرن بهشت، قیمت تو اینقدره. حالا اگر تو نشناختی گوهر وجود خودت رو، ارزون فروختی، دیگه تمام شد، دیگه فروختی، معامله که حاصل شد دیگه نمیتونی فسخ کنی. تا وقتی در دنیای امکان فسخ، امکان توبه هست، وقتی که تمام شد و رفتی دیگه هیچ راه برگشت و جبرانی وجود ندارد. حکمت 457 و قال علیه السلام منهومان لا یشبعان طالب و علم و طالب و دنیا. مشعوب به منحومان، منحوم به معنای پرخوریه، سیری ناپذیری. حضرت فرمود دو گروهند که هیچ وقت سیرایی ندارند، دو گروهند که مدام اشتها دارند، هرچه مصرف میکنند اون اشتها و طلبشون کم نمیشه. گروه اول طالب و علم، طالبان علم، و گروه دوم طالب و دنیا. دنیا طلبان و علم طلبان هیچگاه خسته نمیشن، هیچگاه سیرایی ندارن. هرچی بیشتر میخونه بیشتر وابسته میشه، هرچی بیشتر میفهمه بیشتر تلاش میکنه برای فهمیدن. دنیا طلب هم همینه، هرچی بیشتر کسب کند نمیگه بستمه دیگه، میگه بازم بیشتر، بازم بیشتر، سود بیشتر، بیشتر بتونم بر افراد بیشتری حکومت کنم، تسلط پیدا کنم. هی انسان ارتقا پیدا میکنه، سیری پذیر نیست. در باب سیری ناپذیری علم این نکته حائز اهمیته. علم حد و مرز ندارد. یک، انسان بهرش از علم خیلی اندکه، خیلی اندک. و ما اوتیتم الا قلیل، ما یه ذره ای از علم شما دادیم. ما اوتیتم العلم الا قلیلا، ذره ای از علم شما دادیم، ذره علم فعلیتون کمه. علم هم نامحدوده، پس هرچه تو بری بخوانی بفهمی تمام شدنی نیست، سیرایی نداره دیگه. معده انسان یه جایی پر میشه، ولی مغز انسان کی پر میشه؟ روح انسان که هیچ وقت، چون محدود نیست دیگه، گنجایشش بی نهایت، علم هم بی نهایت. از اون طرف دنیا خواهی هم بی نهایت، علتش طول العمله، طول العمل واعله. این آرزوهای بلند بالای انسان حد و مرز ندارد. چرا؟ چون تخیل حد و مرز نداره. علم وابسته به عقل است، مال وابسته به تخیل است. مال که میگم یعنی آمال، آرزوها. آرزوها چون خیالیند حد و حدودی ندارند. هر چه باشد تو هی میتونی آرزوی بیشتری بکنی، خواست بیشتر، پس تمام شدنی نیست. علم هم همینطوره، چون مربوط به عقل است، به فهم است، حد و مرز نداره. فرمود این دو گروه سیری ناپذیرند. خدا کنه ما جز اون گروه اول باشیم، کسانی که طالبان علم هستند. امام کاظم فرمود مثل الدنیا مثل ماء البحر، قصه دنیا قصه آب دریاست. کلما شرب منه العطشان، هرگاه شخص تشنه از آب دریا بنوشد، نه تنها تشنگیش برطرف نمیشه، بلکه تشنگی افزون میشود، بیشتر میشود، بیشتر میشود تا از تشنگی میمیره. دنیا اینطوریه، هرچی به سمتش بری تمام شدنی نیست، نمیگی بسمه، بیشتر 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 تا جایی که غرق در دنیا بشی. غرق در دنیا شدن مساویست با هلاکت. حکمت 457 و قال علیه السلام 58 علامت الایمان ان تؤثر الصدق حيث يضرك على الكذب حيث ينفعك. در این حکمت حضرت سه تا نشانه از نشانه های ایمان را ذکر میکنه. البته ایمان منحصر در همین سه نشانه نیست، ولی اینا سه تا نشانه خیلی خوبن. بسنجیم خودمون رو، ببینیم ما انسان مؤمنی هستیم یا نه. اگر کسی ادعای ایمان کرد باید این سه تا نشانه رو داشته باشه. یک، ان تؤثر الصدق، این که مقدم بدارد، اولویت بدهد به راستگویی، حیث و یزر رو، همون لحظه ای که راست گفتن به ضرر تموم میشه ولی تو راست بگی. علل کذب حیث و ینفعود، همون لحظه ای که اگر دروغ بگویی به نفعت تموم میشه. تصادف کردی، پلیس اومده کروکی کشیده، میگه بله مقصر طرف مقابل است، در حالی که شما خودت میدونی تو داشتی با گوشی حرف میزدی، تو چرا قرمز رد کردی، حالا هر چیزی، مقصر واقعی توی، خودت هم میدونی. حضرت فرمود ایمان یعنی چی؟ ایمان یعنی مقدم بداری صدق را اگرچه به ضررته، مقدم بداری راستش رو بگی، و اگر دروغ میگفتی سود میکردی، دروغ میگفتی پول نمیخواست بدی بلکه پول هم میگرفتی، طلبکار هم بودی، اما تو میای حقیقت رو میگی، حقیقتی که به ضررت تموم میشه، دروغ رو کنار میذاری در حالی که به نفعت. البته این به نفع و به ضرری که داریم میگیم مسامحه در لفظه، صدق همیشه به نفع انسانه، حتی اونجایی که پول انسان کم بشه، پول کم شدن همیشه ضرر نیست. شما خمس که میدی پولت کم میشه ولی ضرر نکردی، پول زیاد شدن هم همیشه نفع نیست، ربا میگیری پولت زیاد نه ولی نفعی نبردی. اینجایی که میگیم ضرر و نفع، در واقع ضرر و نفع مصطلح میگیم، وگرنه انسان اگر راست بگوید ولو این که پولش کم بشه ضرر نکرده، انسان دروغ بگوید ولو این که پولش زیاد بشه هیچ سودی نکرده. اولین نشانه ایمان، راست بگو اگرچه به ضررت تمام بشه. دومین نشانه را فرمود و الله یکون فی حدیثک فضل عن علمک او عملک. فرمود دومین نشانه ایمان آن است که الله یکون، این که انسان نباشد در حدیث، در سخن گفتنش، فضل عن علمک. فضل یعنی زیاده، وقتی میخوای حرف بزنی بیش از آنچه که علم داری حرف نزن، قول به غیر علم نداشته باش. اگر یه چیزی رو مطمئن یقین داری، مطالعه کردی، جواب بده. از تو مشورت میگیرن، بلد نیستی بگو بلد نیستم، بلد نبودن عیب نیست، ولی اشتباه راهنمایی کردن عیبه. سوال شرعی ازت بلد نیستم، راحت، این خیلی بهتره تا انسان بد راهنمایی کنه. فرمود علامات ایمان اینه، اگر چیزی را نمیدانی بیش از آنچه که میدانی حرف نزنی. من تا اینجاشو بلد بودم، بقیهش رو نمیدونم. یه وقتی دیدم یه روحانی، یه نفر اومد گفت آقا استخاره بگیر، ایشون هم قرآن رو دست گرفت استخاره گرفت، نگاه کرد به صفحه، یه مقداری تأمل کرد، قرآن رو بس بوسید، گفت آقا نمیدونم چی بود. خیلی جالب بود، گفت آقا نمیدونم چی بود، تو اومدی از من من الان اگه بگم خوب بود یا بد بود تو میری عمل میکنی، ولی من نفهمیدم این آیه چی میخواد بگه، نمیدونم، برو از کسی دیگه. این صداقت، این که انسان تا اونجایی که میداند حرف بزند، بیش از این حرف نزند. در بعضی از نسخه های نهج البلاغه به جای علم داره عمل، یعنی و الله یکون فی حدیثی که فضل عن عملک، تو نباید در توصیه کردن دیگران بیش از آنچه که خودت انجام دادی توصیه کنی. بعضی از ما داد سخنمون بلنده، وقتی میخوای راهنما آقایون نماز شب بخونی، تقوا رو رعایت، به خودمون که میرسه هیچی. حضرت فرمود خب چرا اینطوری؟ تو وقتی خواستی دیگران رو راهنمایی کنی، حدیث تو، حرف تو باید به اندازه عمل تو باشه. حالا حضرت نمیخواد بگه خب تو که نماز شب نمیخونی کلن حرف زدن رو هم بذار کنار، میخواد بگه نماز شب بخون، توصیهش رو هم بخون، صدقه بده، به دیگران هم توصیه کن، اول خودت عمل کن، وقتی عمل کردی به همه بگو. در مورد شیخ عباس قمی معروفه که ایشون یک سال بعد از نوشتن مفاتیح او رو انتشار داد، بهش گفتن چرا؟ بر اون من میخواستم این یک سال خودم به این مفاتیح عمل کنم، وقتی عمل کردم حالا به مردم بگم آجون توصیه ای من به شما این است که شب مبعث این عمل، روز عید قدیر این عمل، خودم اول انجام بدم بعد به مردم بگم. و سومین نشانه را امیر المؤمنین و ان تتقی الله فی حدیث غیرک. سومین نشانه ایمان آن است که انسان در مواجهه با دیگران، در حرف زدن از دیگران، تقوا رو رعایت کنه. برای این جمله سه تا معنا گفته شده، ان تتقی الله فی حدیثک یعنی متقی باشی، تقوا را رعایت کنی وقتی میخوای از دیگران حرفی بزنی. سه تا معنا از این جمله قابل استنباط. معنای اول این که غیبت نکن. وقتی داری حرف میزنی پای دیگران رو به حرف باز نکن. غیبت، تهمت، مسخره کردن، چرا اینطور حرف میزنی؟ حرفی بزن که مربوط به خودته. پای دیگران را به حرفت باز نکن. این یک معنا. معنای دوم این که و ان تتقی الله فی حدیث غیره، اگر یه وقتی خواستی یه حرفی را از قول دیگران انتشار بدی، به قول نقل قولش کنی، آیت الله فلانی اینطور گفت، فلان روزنامه اینطور نوشته بود، حضرت فرمود تقوا رو رعایت کن ها، چیزی که امروز کمه تو رسانه ما، فلانی یه طوری حرف میزنه، تیتری که میخوره روی روزنامه چیز دیگه است که دقیقاً معنای مخالف حرف او رو. حضرت فرمود تقوا داشته باشید، اگر خواستی نقل قول کنی درست نقل قول کن، حرف او رو کامل منعکس کن، درست منعکس کن. این هم معنای دو. معنای سوم اینه که در مواجهه با کلمات دیگران زود گارد نگیر. و ان تتقی الله فی حدیث غیرک، اگر کسی اومد باهات حرف زد زود نگو تو نمیفهمی، اشتباه کردی، اینطوری نیست. حرف رو بشنو، وقتی شنیدی تأمل کن، فکر کن، حالا آخر بعد از فکر بگو درست بود یا نه، من میپسندم یا نه. از همون اول نسبت به حرف دیگران گارد نگیرید. سه تا معنا برای این جمله گفته شده. در کل حضرت سه تا نشانه برای ایمان گفت. اگر کسی اینها رو داشت، اگر کسی نسبت به حرف دیگران یا حرف زدن در مورد دیگران تقوا داشت، بیش از آنچه که میدانست و عمل میکرد حرف نزد و صداقت را بر کذب و دروغ مقدم داشت، این انسان مؤمنی است، ایمان دارد. حکمت 459. من سه تا حکمت دیگه هم میخوام بخونم تا حکمت 461 میخونیم. اگر عزیزی کار داره وقت گذشته، در پناه خدا. حکمت 459. و قال علیه السلام یقلب المقدار علی التقدیر حتی تکون الافته فی التدبیر. ما شبیه این جمله را در حکمت 16 نهج البلاغه هم داشتیم. حالا خیلی شباهت بسیار زیاده. خود سید رضی هم به این نکته اشاره میکنه. برگردید حکمت 16 رو ببینید. حضرت فرمود یقلب المقدار، غالب میشود، غلبه پیدا میکند. مقدار یعنی مقدرات الهی. مقدرات و خواست الهی غلبه پیدا میکند علی تقدیر تو، بر اون چیزی که تو میخواستی، بر اون چیزی که تو اراده کرده بودی. اراده خدا بر اراده تو غالب میشود، بخواهی یا نخواهی، حرف حرف خداست. حضرت فرمود حتی تکون الافف تدبیر، تا اونجایی که گاهی اوقات همون تدبیری که تو اندیشیده بودی، همون تقدیر تو، تدبیر تو دقیقا آفت و بلای جان توست. یعنی اگر اون کاری که میخواستی رو انجام میدادی تمام بود کاره، ولی خدای متعال تقدیر خودش را بر تقدیر تو غالب میکند تا تو را از برخی مشکلات نجات بده. این هم باز یکی از نعمتهای الهی است. خب ذیل حکمت 16 توضیحات مفصلی دادیم، بحث قضا و قدر رو عرض کردیم، اینکه لا جبر و لا تفویض بل امر بین الامرین، نه اینه که خدا امور را به طور کلی به ما واگذار کرده باشه، نه اینه که جبر باشد و ما هیچ کاره باشیم. هر دوی اینها در کنار همه به اون توضیحاتی که قبلا عرض کردیم. این شعر رو از بابا افضل کاشانی شاید منظور حضرت خوب روشن کنه. سعی تو کلید قفل مشکل نشود. خیلی وقتا هرچی تو تلاش کنی نتیجه نمیده. سعی تو کلید قفل مشکل نشود، تقدیر به تدبیر تو باطل نشود. گر هر دو جهان خواسته باشند چه سود، چیزی که خدا نخواست حاصل نشود. اراده او بر همه اراده ها فائق و غالب است. حکمت 460. و قال علیه السلام الحلم والعناد توأمان ينتجهما علو الهمه. حلم به معنای صبر و بردباری در مقابل انسان‌های جاهل و نادانه. انسان در مقابل جهل و جاهل باید صبوری کنه. خیشتنداری کنه. انات به معنای تعنی، میگن یه مقداری تعنی کن. تعنی یعنی عجله نکردن. عجله نکردن منظور اینه تحقیق کن، تأمل کن، بررسی کن، بعد وارد گوج شو، بیگدار به آب نزن. این میشه انات. توامان، توام در لغت به معنای بچه دوقلوست، بچه هایی که شبیه همان در یک تولد به دنیا میان، شباهت ها زیاده ولی جدای از همان. خب میبینید معنای حلم و انات هم خیلی شبیه به همه، تحمل کردن و عجله نکردن خیلی شباهت ها با هم داره. حضرت فرمود حلم یکی از صفات خوبه، تأنی و تأمل و تحقیق یکی از صفات خوبه. اینها دوتا برادر دوقلو هستند، دست در گردن هم انداختن. ولی نکته مهم اینه که ینتجهما علو الهمه، پدر و مادر این دو صفت خوب چه کسی است؟ این صفات از چه صفتی زاییده می شوند؟ از علو الهمه، بلند همتی. آدم اگر بلند همت بود هم حلیم می شود هم تحقیق و تأنی پیدا می کند. بلند همتی، خوب توجه کنید، بلند همت یعنی اهداف عالیه داشتن، به دنبال رسیدن به کمالات بودن. آدم اگر اهداف مشخص و بلندی داشته باشه خودش رو درگیر آفات نمی کنه. یه نفر که قصدش رسیدن به قله است، حالا و برای او برنامه ریزی کرده، از اینجا راه افتاده رفته تا اورست، حالا میخواد قله را فتح کنه، حالا یه خاری رفت داخل پاش، این میگه من دیگه نمیرم کوه؟ نه، این خار و خاشاک و مصیبت‌های دم راه اصلا اون رو اذیت نمی‌کنه. جاهل مثل اون خار و خاشاکه. کسی که اهداف و همت عالی داشته باشه، حالا یه جاهلی هم چیزی بهش گفت، یه نادانی بهش برگشت، پشت سرش غیبتی هم کرده، این که هدف بلند خودش رو رها نمی‌کنه بیاد درگیر با این شخص بشه، میگه هر چی گفت، فاذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، تو راست میگی، ما رفتیم، خدا حافظ. خودش رو چون همت. ولی برعکس یه نفر رفته تو خیابون اصلا نمیدونه کجا میخواد بره، کارش چیه، اگه یه نفر چپش نگاه کرد میگه همین جا خوبه، ما اومده بودیم بیرون بیکار، الان کارمون پیدا شد، دعوا کنیم با هم، کارش همین میشه دیگه، معطل میشه. ولی کسی که مقصدی داشته باشه، علو و همت داشته باشه میره. بخش دوم از آن فرماد هر کسی بلند همت باشد تأمل و تحقیق داره، بیگدار و آب نمیزن. این هم واقعیتی است. اگر من بلند همت باشم، هدف داشته باشم، برای رسیدن به هدفم برنامه ریزی میکنم، تأنی و تحقیق میکنم. تحقیق که کردم دیگه از هر راهی نمیرم، عجله نمیکنم. میدانم برای رسیدن به اون هدف 6 ماه وقت لازمه، 1 سال وقت لازمه، گاهی چند سال وقت لازمه، آرام آرام، پله پله. عجله ای در کار نیست. حضرت فرمود تأنی و حلم که از صفات خوب هستن، از بلند همتی به وجود میان. خودتون رو بلند همت کنید تا صبور بشید، تا عاقل و اندیشمند بشید. در حکمت 363 هم حضرت فرمود از دیوانگی است که انسان عجله میکنه. عجله در کاری که هنوز شرایطش فراهم نشده، این دیوانگی است. تأنی اگر نداشته باشید، تحقیق و صبر نداشته باشی، نشانه جهل توست. انسانی که هدف بلند داره عاقلانه قدم برمی‌داره. حکمت 461 آخرین حکمت امروز، و قال علیه السلام الغیبت و جهد العاجز. این که ما تو فارسی میگیم غیبت، وقتی که عربی میخوایم بخونیم درستش غیبه است، چون کسره زیر ق گذاشته میشه، بعدش هم یک شبیهت غیبه خونده میشه، نه غیبت. اگر دقت کرده باشید رهبر معظم هم، چون ایشون انسان ادیبی است، همیشه با لفظ غیبت یاد میکنن نه غیبت. فرمود الغیبت و جهد العاجز. جهد یعنی نهایت تلاش و کوشش. غیبت کردن نهایت تلاش و کوشش انسان عاجز و ناتوانه. خیلی جمله قشنگی است. غیبت کردن کار آدم‌های با تلاش و پشتکار نیست. یه عده‌ای برای رسیدن به اهدافشون زحمت می‌کشن، تلاش می‌کنن، زمین میخورن، بلند میشن، میرن تا برسن به مقصد. یه عده‌ای میخواهند تلاش نکنن، عاجزن، ناتوانن، زمینگیرن. برای اینکه خودشون رو خوب جلوه بدن دیگران را بد میکنن، غیبت میکنن، پشت سر این و اون حرف میزنن تا خودشون بشن آدم خوبه، تا خودشون به اون مقصدی که دارن برسن. حضرت فرمود تو خیلی پستی، خیلی فرومایه‌ای، برو کار کن، تلاش کن. مگه نمیخوای به فلان پست برسی؟ چرا زیرا به این و اونو میزنی، غیبت میکنی، آبرو میبری؟ تلاش کن تا به اونجا برسی. غیبت نهایت تلاش انسان عاجزه. انسان عاجز به جای اینکه نهایت تلاشش رو برای رسیدن به هدف بکنه، نهایت تلاشش رو برای تخریب رقیب میکنه. وقتی رقیب از میدان رفت، این میشه مسئول، مال به این میرسه، خوبی ها برای این میشه. حضرت فرمود نکنید این کار رو. غیبت جزء گناهان بسیار بسیار مذمومه. غیبت خیلی خیلی گناه عجیب و غریبی است. حدیث قدسی است، خدای متعال به جناب موسی فرمود من ما تائبا من الغیبه فهو آخر من یدخل الجنه. اگر کسی غیبت کند و از غیبتش توبه کند و توبه او پذیرفته بشود، آخرین کسی که وارد بهش میشه این آغاز. توبه کرد، توبهش هم پذیرفته شد، ولی اثر این غیبت یه اثری است که تو باید بیشتر در صحرای محشر بمانی، هول و استراب و گرفتاری و همه اینها رو باید بچشی. آخرین نفری که میره بهش تویی، به خاطر گناه غیبت، غیبتی که استغفار کردی بخشیده شد. در ادامه فرمود و من مات مسرن علیها فهو اول من یدخل النار. اگر کسی اصرار به غیبت داشته باشه، اولین کسی که میره جهنم همینه. کار به مشرک‌ها نداریم. اولین کسی که میره جهنم مؤمنی است، موحدی است که غیبت میکنه و مصر بر غیبت، اصرار. ببین خیلی این ترسا، میگه مشرک‌ها هنوز نرفتن، اولین کسی که وارد جهنم میره اونی که اصرار داره غیبت کنه، پشت سر این و اون حرف بزنه، اسرار دیگران رو فاش کنه. پناه میبریم به خدا از این صفت رذیله و همه صفات. ببخشید اگر طولانی شد. در پناه امیرالمؤمنین، غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.